أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا صاحب عرب بسم الله علیه وقتی وارد بحث می شوند، قبل از شروع در مسائل هر بابی خطوط کلی اون باب را ذکر می کنند، بعد وارد مسائل می شوند. در همین فصل نیت خطوط کلی نیت رو ذکر فرمودن، بعد وارد مسائل بحث نیت شدن. اولین مسئله این است: لا یشترط التعرض للاداء والقضاء ولا الوجوب والند ولا سایر الاوصاف شخصیه. مطالبی که در این مسئله اول هست چند تاست. اولین مطلب آن است که اوصافی که در پیرامون یک واجب یا مستحب مطرح است از سه قسم بیرون نیست. مطلب دوم آن است که آیا قصد همه این اقسام لازم است یا قصد هیچ کدام از این خصوصیات سگانه لازم نیست یا تفصیل در مسئله. مطلب سوم آن است که اگر بنا شد هر کدام از اینها لازم باشد، نحوه او به نحوه تفصیل است یا عام از تفصیل به اجمال. مطلب چهارم این است که اگر لازم بود تعیین یکی از اینها، اگر غفلتاً یا سهواً یکی را به جای دیگری قصد کرده است، آیا این باطل است یا نه، و همچنین مطالب دیگری که در ضمن همین مسئله اول است. اما اولین مطلب آن است که اوصافی که یک واجب یا مستحب یا مکلف و به را همراهی میکنن از سه قسم بیرون نیست، یا جزء خصوصیات اون مأمور به و متعلق است، یا جزء خصوصیات مأمور به متعلق نیست، جزء خصوصیات امر است، یا نه جزء خصوصیات مأمور به است و نه جزء خصوصیات امر، بلکه جزء مقارنات اتفاقیه است. اما این سه قسم مثالش این است: مثلا ظهر و عصر دو تا خصوصیت است، مال متعلق و مأمور به، هر کدام جدای از دیگری هم. زیرا وقت هر کدام، اثر هر کدام غیر از وقت و اثر دیگری است. پس معلوم می شود اینا دو چیز هم. این گونه از خصوصیات را میگن خصوصیات متعلق و مأمور به. رسم دوم خصوصیات امر است، نه مأمور به و متعلق، مثل نماز واجب و مستحب، صوم واجب و مستحب، که وجوب و استحباب از نحوه امر برمیخیزد، در مأمور به دخل نیست. مأمور به گاهی واجب است گاهی مستحب، برای اینکه امر گاهی واجب است یا مستحب. اگر خواستن جدی بود از او وجوب انتظام میشود، و اگر جدی نبود ترخیصی در ترک را به همراه داشت از او استحباب استفاده میشود. به مانند آن هیچ کدام در متعلق اخذ نشده است. روزه واجب و مستحب دو نوع روزه نیست، آثارشون احکامشون یکی است، منتها دو جور خواستن است، نه دو جور خواسته شده. خواسته شده یک جور است، منتها خواستن دو جور است. یه وقتی خواستن است که ترکش جایز نیست، یه وقت خواستن است که ترکش جایز است. پس وجوب و ند از خصوصیات امر است، نه مأمور به. قسم سوم اوصاف و احوالی است که جزء مقارنات اتفاقی است، مثل اینکه اینها عمل در تابستان است، در زمستان است، در شب است، در روز است و مانند آن. شخصی که دارد این کار را انجام می‌دهد، جامعه سیاه در بر کرده است یا جامعه سفید در بر کرده است، ایستاده است یا نشسته است، اینا خصوصیات مکلف یا خصوصیات ظرف امتثال است که جزء مقارنات اتفاقیه فعل است. این نه در مأمور به دخیل است نه در امر. آیا قصد هیچ کدام از اینها لازم نیست یا قصد همه لازم است یا به تفصیل؟ قصد این قسم سوم یقینا لازم نیست، برای اینکه اینا بیگانه هن. نه در اون متعلق نقشی دارن نه در خواستن و امر مولا، جز مقارنات اتفاقی هن که هیچ فعلی از این همراهان بیرون نیست. قسم اول که جزء خصوصیات متعلق است، در متعلق دخیل است، خب باید قصد بشود. اگر مقارنات جزء امر و نهی قرار گرفت می شود قسم اول یا دوم. اگر جزء مقارنات اتفاقیه بود معلوم می شود که نه جزء قسم اول است نه جزء قسم دوم. اگر یه چیزی متعلق امر بود می شود قسم دوم. اگر نحوه امر بود قسم اول، اگر نحوه امر بود میشه قسم دوم. خب اینی که صاحب عربه این سه امر را جدا از هم ذکر کرد، مسئله ادا و قضا یک، مسئله وجوب و ندب دو، مسئله سایر اوصاف شخصی سه. اینها رو که با در سه مقام بحث کرد، ایشون در ضمن یک سطر مشخص کردن این اوصاف، این مسئله سگانه را. توجه داشتن که اشیا و اموری که با مأمور به سنجیده می شود سهال دارد، منتها متاسفانه هر سه را به یک حکم محکوم کردن، که این مطلب بعدی است که آیا هر سه یک حکم دارد یا هر کدام حکم خاص خود را دارد یا مثلا تفصیل است. حق تفصیل است، ولی ایشون متاسفانه هر سه را به یک حکم محکوم کردن. فرمودن نه تعرض ادا و قضا لازم است، نه تعرض وجوب و ندب لازم است، چون که تعرض اوصاف شخصی دیگر لازم نیست. خب تعرض و قصد اوصاف شخصی دیگر لازم نیست، این حق است، برای این جزء مقارنات اتفاقیان، اینا دخیلی در متعلق نیستند، نحوه امر هم اینها را در بر ندارد. اما قسم اول چرا داخل نباشد؟ ظاهرا ایشون مشکل صغروی دارند نه کبروی، یعنی قسم اول را هم میگوین جزء مقارنات است، دخیل در اون مقصود نیست، در حالی که چنین نیست. ادا و قضا دو تا کیفیت خاص است، یکی داخل در وقت است، یکی خارج از وقت است، یکی محدود به وقت است، یکی مشروط به انقضای وقت است و یکی در خصوص دلیل عقص شده است. من فاتت و فریضتون فلیق زها کما فاتت، عنوان قضا متعلق امر است. و خود صاحب عربه رضوان الله در تلیحه فصل عنوان قضا را فرمودن قصدی است. متاسفانه اینجا می فرمان عنوان قضا قصدی نیست و من نگاه کردم هیچ کدام از این بزرگوارانی که حاشیه بر عربه دارن این نشته را تنبه ندادن که شما در اون اول بحث گفتی تعرض قضا لازم است، اینجا میگی تعرض قضا لازم نیست. در فصل نیت این چنین فرمودن، فرمودن که و یعتبرو فی ما ادا شهر رمضان حتی الواجب المعین ایزن القصد الى نوعه من الکفاره و القضاء و النذر. نه تنها در خصوص ماه مبارک رمضان چون تعین قهری دارد، اون تعین قهری تعین ضمنی را به همراه دارد، ولی در غیر ماه مبارک رمضان ولو واجب معینم باشد باز تعین لازم است. فرمودند و یعتبر فی ما ادا شهر رمضان حتی الواجب المعین ایزن القصد الى نوعه من الکفاره او القضا او النذر. ولی الان یعنی در مسئله اول میفرمان به اینکه لا یشترط التعرض للاداء والقضاء، این چگونه بر بزرگوارانی مخفی بود، هیچ کم نقدی ندارد. حالا ملاحظه فرمایید خصوصیتی دارد که اینا آیون هیچ کدوم اون تا اونجا که بنده حواشی مرحوم بروجردی و اون طبقه رو حواشی بعدی رو دیدم هیچ کدوم تعرض نکردن که این دوتا حرف با هم ناهماهنگ است. عدا و قضا که نوع واحد اگر باشه اون فرق نمی کند. البته عدا و قضا هر تکلیفی، اگر عدا و قضا یک نوع است، خب باید همونطوری که اینجا فکر می کردن باید در اونجا لازم نباشه، در حالی که اونجا فهمودن تعرض عدا و قضا، تعرض قضا لازم است. بالاخره قضا در مقابل عداست، علی یه روزه ای میخواد بگیرد، معلوم نیست قضاست یا عدا. اگر قضا عنوان قصدی نیست و در متعلق عقص نشده است، در مأمور به دخیل نیست، چرا قصد بکنه؟ کفاره ها کذا کفاره، کفارا یا در متعلق عقص شد یا نه. اگر در متعلق عقص شد خب قصد کفاره لازم است، وگرنه او هم مثل قضاست. حالا کفاره را قصد کند، چرا قضا را قصد کند؟ کسی روزه قضا و ماه مبارک به عهده دارد، خب روزه میگیرد دیگه، میگه فردا روزه میگیرم قربت الله. اگر قضا در متعلق امر عقص نشده است، چرا اونجا فرمودید قصد قضا لازم است؟ خب این تحلیل در نوع اون فرماش بزرگان مخصوصا مرحوم بروجردی رضوان الله هست، بعدم به شاگردان مرحوم ناینی امثالشون رسیده است که بین امور مأخوذه در متعلق امر و بین اموری که امر را همراهی میکنن میگن فرق است. میگن قصد وش لازم نیست ولی قصد قضا لازم است. چرا؟ برای این که قضا که امر را همراهی نکرده، قبل از امر هست، امر میآید روی قضا، چون موضوع و متعلق این حکم است. من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتت، یا اقض ما فات کما فات، به تعبیری که حالا در بعضی در نصوص است بعضی در نصوص نیست، مستفاد از نصوص است. این هیئت فلیقضه آمده رو ماده قضا، یا اقض مافات کمافات، این هیئت افعال آمده روی ماده قضا، این متعلق امر است، در رتبه سابقه است. اما اونچه که این هیئت را همراهی می کند به نام وجوب و ند چیز دیگر است، و اون که قبل از امر هست و امر متوجه اوست او چیز دیگر است. اون که مأمور به هست و متعلق امر است و امر متوجه به اوست، او رو باید قصد کرد. اما اون چه که امر را همراهی می کند، مثل وجوب و ند از ناحیه امر آمده است، این به تعبیر مرحوم بروجردی و دیگران هیچ قصدش لازم نیست، برای این که مولا از آدم اون متعلق را خواسته است، نحوه امر را که نخواسته، که گفت انجام بده، خب دارد انجام میده دیگه. این گفت انجام بده، مکلف هم دارد انجام میداد. چی رو انجام بده؟ اون ظهر را یا عصر را، اون قضا را به مانند، خب دارد قضا انجام میداد دیگه. انجام دادن به نحوه قصد وجوب یا ند که لازم نیست، مگر جایی که اگر بخواهد اون متعلق را انجام بدهد، چون مشترک است، تا قصد امر نکند کافی نیست، نظیر نافله صبح و فریضه صبح. اگر این بگوید دو رکعت نماز صبح میخوانم، این کافی نیست، برای اینکه نماز صبح یه نافله صبح دارد یه فریضه صبح، این دو رکعت فریضه است یا نافله. یه وقت است که تعیین اجمالی دارد، خب همون کافی است، که این وارد بحث بعدی است که این تعیین تفصیلی است یا اجمالی. یه وقت است میگوید نه، دو رکعتی که الان من به او امر شده ام، خب هم به امر استحبابی نافله امر دارد، هم به امر وجوبی فریضه امر دارد. اینجا قصد وش برای تعیین اون متعلق است، این بلعرز قصدش لازم است، نه به ذات. برای اینکه اگرم راه داشته باشد برای تعیین و تمیز متعلق بدون قصد وش، کافی است، از همون راه استفاده می شود، چون عمده و متعلق باید ملحوظ باشد. بنابراین اگر قضا عنوان قصدی نیست، چه اینکه از این مسئله اول برمی آید، پس چرا در اصل فضل فرمود بین که قصد قضا لازم است؟ و اگر قضا عنوان قصدی هست که ماه و الحق، که اینجا فرمود تعرض عدم قضا لازم نیست. این رو فحص کنید ببینید که بعد کدوم یکی از بزرگواران در این حواشی متعرض او شدن یا نشد. این یه مطلب. خب پس اون چی که در ناحیه مأمور به عقد شده است، قصد او لازم است، این یک. و اون چی که از ناحیه امر آمده، قصد او لازم نیست، این دو. اون چی هم جز خصوصیات و احوال شخصی جز مقارنات اتفاقی است، اونم قصدش لازم نیست، این سومی بالاتفاق است. اون اولی هم بالاتفاق باید قصد بشود، منتها ادا و قضا را مرحوم صاحب عروه شاید جز خصوصیات مأمور به نداند، و اگه خصوصیات مأمور به میدانست اونم حتما میگفت قصدش لازم است. خب این تقسیم سگانه بین احکام سگانه این موضوعات سگانه. اما مطلب بعدی آن است که حالا که میخواهد تعیین کند، تعیینش اجمالی باشد یا تفصیلی. این در اصل فصل که خطوط کلی نیت ذکر کردن فرمودن تعیین اجمالی کافی است، تعیین تفصیلی لازم نیست. همین که بداند اون چرا که فعلا مولا از او خواسته است به نحو لزوم از او خواسته است و الان وقت اوست، همین که انجام بدهد کافی است. حالا عنوان ادا را در قبال قضا تصور نکرد، برای اینکه میگوید اون چرا بالاصال مولا از او خواسته است و الان وقت اوست، این عبارت اخرای از اون اداست دیگر و مانند آن. مطلع بعدی آن است که اگر یکی از اینها را در جای دیگری، یعنی ادا را به جای قضا، قضا را به جای ادا نیت کرد، آیا این باطل هست یا باطل نیست؟ صاحب عروه رضوان الله علیه در بسیار از موارد به همون متن فتوا اکتفا میکنن، تعلیل نمیکنن. در بخشی از موارد معلل میکنن حکم را. اونجا که معلل میکنن گاهی اون علت ها تام نیست. میفرمان به این که اگر ادا را به جای قضا یا قضا را به جای ادا نیت بکنن، یه وقت است از باب خطای در تطبیق است، یه وقت است از باب تغییر است، نه خطای در تطبیق. همون دوتا فرع و دوتا مسئلهی که در مسئله اقتدای به یک امام جماعت هست که گفتن اگه کسی اقتدا کرد به یه امام جماعتی به خیال اینکه او زید است، بعد معلوم شد امر است. یا همیشه در فرون مسجد، غالبا در اون مسجد یا در اون مصلا فرون امام نماز میخوند، این شخص آمده اقتدا کرده به این عنوان که همون امام است، بعد معلوم شد که نائب اوست، به امام دیگری است. آیا اقتدا صحیح است یا نه؟ همین دوتا عنوانی که اونجا هست که اگر این شخص به این امام حاضر اقتدا کرده است، منتها خیال می کرد این زید است، این نمازش صحیح، نماز اقتداش صحیح. و اگر نه، به قصد فرون امام معین که زید است آمده، و اگر می دانست که امر است اقتدا نمی کرد اصلا، مقیدن به این که او زید است اقتدا کرده، بعد معلوم شد امر است، اینجا گفتن اشکال داره. رو هم اون دوتا عنوان اینجا هم میفرمان به این که اگر کسی ادا را به جای قضا و قضا را به جای ادا نیت کرده است، از باب خطای در تطبیق باشد این صحیح است، اگر تقیید باشد این باطل است. یعنی اگر او قصد کرد که امری که متوجه اوست الان، این امر را داد انجام میداد، اون امری که متوجه او هست الان همون امر میخواد امتثال کند، منتها خیال کرده اون امر ادایی است، ادا قصد کرده در حالی که قضا بود، یا خیال کرد اون امر قضاست، امر قضایی است، بعد معلوم شد اداست. نظیر این که این از خواب برخاست به خیال اینکه نماز قضا شده، حالا دارد به قصد غذا انجام میدهد، بعد لازم شد نه هنوز وقت هست. او ساعتش اشتباه بود، خیال کرد وقت گذشته و گفت حالا که وقت گذشته به قصد غذا من انجام میدم، به عنوان غذا انجام میدم. قصد غذا کرد، بعد معلوم شد ساعت اشتباه بود و ادا بود. آیا این نماز صحیح است یا باطل؟ بنابر این که ادا و قضا دو خصوصیتی باشن که در ناحیه متعلقن، اگر چنون چه از باب خطا در تطبیق باشد، این رو میفرمان صحیح است. یعنی این شخص که دارد نماز میخواند میگوید من اون امری که بالفعل الان بر من واجب است او رو دارم امتثال میکنم، منتها خیال کرده وقت گذشته قصد قضا کرده، این خطا در تطبیق است، وگرنه جدش متوجه اون امری شده است که بر او تحمیل شده است. یه وقت است نه، به این قصد برخواست نماز بخواند که هنوز وقت هست که اداست، و اگر میدانست که الان وقت گذشته قضاست الان نمیخوند، میذاشت برای فرصت دیگر. به این عنوان که الان وقت باقی است و برای ادا کافی است دارد میخواند، که اگر وقت نبا گذشته باشد و قضا باشد هرگز الان نمیخواند. خب که این میشه تقیید. یکی را به جای دیگری قصد کرده به نحو تقیید که اگر خلاف بود انجام نمیداد اصلا و خلاف در آمد، چنین موردی رو میگن باطل است. پس اگر به عنوان خطای در تطبیق باشد یکی را به جای دیگری نیت بکند عیب ندارد، و اگر چون چه به عنوان تقیید باشد یکی را به جای دیگری نیت کند عیب دارد. مثلا خیال میکرد که فرون شی واجب است، به قصد وجوب انجام داد، و اگر میدانست که این مستحب است انجام نمیداد، مقیدن به انه واجبان انجام داد است. اینجا میگن صحیح نیست. حالا به فرمایششون هم میرسیم. خب پس در این گونه از موارد که قصد مشخص کرده است به نحو تقیید، گفتن صحیح نیست، و اگر به نحو تقیید نباشد و خطای در تطبیق باشد صحیح است. بعضی از بزرگان مثل مرحوم خویی رضوان الله علیه، ایشون نظرش این است که در این گونه از موارد ولو به عنوان تقیید هم باشد، روح تقیید به هم اون داعی و انگیزه برمیگردد و بازم صحیح است. سرش آن است که اطلاق و تقیید مال عناوین کلی است. امور مشخص خارجی این امرش دائره بین وجود و عدم است، یا موجود هست یا موجود نیست. این چه نیست که اول موجود باشد بعد شما بتوانید او رو مقیدش کنید. کلی امرش دائره به این است که یا موجود است کلیاً به همین کلی به اطلاق میماند، یا نه موجود میشود کلیاً و مطلقاً بعد قید میآید و او رو تقیید میکند. مطلق و کلی این توان را دارد که اول بدون قید یافت بشود بعد به وسیله قیودی تقیید بشود. و اما امر شخصی خارجی این یا موجود است یا معدوم. این چه نیست که اول یافت بشود بعد شما قید بزنید، برای اینکه قیود جزء مشخصات امر جزئی است. بین امر جزئی خارجی یا موجود هست یا نه. این چه نیست که اول بدون قید یافت بشود بعد شما بخواد تقییدش کنید. پس تقیید مال عناوین مطلق و کلی است، مال اشخاص خارجی جزئی نیست. لذا اگر کسی وارد یک سفر کنار سفر جماعت شد، به امام جماعت اقتدا کرد، اگر اون امام جماعت عادل بود به هر تقدیر صحیح است، چه او قصد خیال تقیید بکند چه تقیید نباشد، چون روح تقیید به همون دایی و انگیزه برمیگردد. برای اینکه این فعل خارجی قابل تقیید نیست. و این را می فرمان ما در متابی این شعر مکرر گفته ایم. این سخن هم ناسواب است. چرا؟ برای اینکه اون بزرگوارانی که می گوین در این گونه از موارد اگر خطای در تطبیق بود صحیح است و اگر به عنوان تقیید بود باطل است، نمی گوین که این جزئی اول یافت می شود بعد شخص مکلف او رو مقید می کند، بلکه نظیر زیق فمرکیه از اول مقیدن یافت می شود، از اول متشخصن به هذه الخصوصیت شخصی یافت می شود، نه اینکه اول کلی باشد بعد تغییرش بزنی. اول متقیدن به هذا الغید یافت می شود، از اون اول، البته جزئی خارجی قابل تغییر نیست، چون اینکه یافت شد دیگه نمیشه به خصوصیت داد، او با همه خصوصیات همراه خودش یافت می شود. این کلیست که با قیود یافت می شود و هر قیدی رو می شود به کلی متوجه کرد، ولی جزئی متقیدن یافت می شود. اگر نمازگزار اقتدا را با این خصوصیت ایجاد کرده است، میشه قید، میشه تقیید، دیگه این از قبیل دائی نخواهد بود. اونگاه مشابه این در بحث های بیع و امثال بیع هم خیارات هم هست. در باب بیع یه وقت هست که کلی را میفروشن، کلی را میفروشن، مبیع کلیست در ذمه، بعد میگن به شرط این که این مبیع این خصوصیت داشته باشد. در اینجا اگر مبیع کلی بود بعد شرط کردن که این خصوصیت داشته باشد، این تقیید اون مطلق است. در مقام تسلیم اگر بایه یک فردی که دارای اون خصوصیت نبود ادا کرد، این مشتری خیار ندارد که بگد من معامله را به هم میزنم. میگوید اون چرا که ما رو اون قرار گذاشتیم اون کلی بود، اون واجد این وصف بود، و اون چرا که شما دادید فاقد این وصف است. یک فردی که واجد این وصف باشد باید بپردازی، با تسلیم بکنی. این هم با تسلیم بکنه. در اینجا مشتری خیار نداره. چرا؟ برای اینکه رو شخص خارجی که معامله نشد، رو کلی معامله شد، و شرط اون مبیع این بود که دارای این وصف باشد. در مقام تسلیم اگر بایه فاقد وصف را داد، مشتری حق به هم زدن معامله ندارد، باید میگوید که اون چرا که ما معامله کردیم مشروط به فون وصف بود، شما باید واجد اون وصف را تحویل بدهی. و اما اگر به شخصی بود، یعنی روی شیء خارجی و عین مشخص انشاء شده است، این عقد به انشاء شده است که این عین خارجی را خریدن موصوفتن به وصف کذا، مشروطتن به شرط کذا، چون این عین خارجی با این وصف با این قید تحت انشاء آمده است، بایه این قید را در موقع تسلیم یه فردی را داد که فاقده، و اون عین خارجی که رو او معامل شده است او واجد این وصف نبود، مشتری خیار تخلف وصف دارد. تقیید جزئی معناش این نیست که جزئی اول موجود می شود بعد شما او رو مقید بکنید تا شما بگوید جزئی امرش امر دائر بین وجود و عدم است، جزئی را که نمیشه مقید کرد. این سخن حق است، ولی جزئی مقیدن یافت می شود، نظیر زیق فمرکیه. یه وقت از انسان چاهی را از اول وسیع می کند بعد دورش میچیند، میگن این دهنه چاه رو تنگ کرد. یه وقت میگن نه، از اول که میخوای چاه حفر کنی زیق فمر رکیه، رکیه یعنی چاه، یعنی از همون اول کوچک و محدود حفر کن. میگن این از قبیل زیق فمر رکیه است، یعنی از همون اول محدود یافت میشود. خب پس فرض دارد که انسان جزئی را مقید کند، یعنی جزئی را مقیدن ایجاد میکند، مقیدن انشاء میکند. اینجا هم انشاء است در امر عبادی، اونجا انشاء است امر معاملی. یه وقت است که نه، همین عین خارجی را که میخرد به این انگیزه میخرد که به این عنوان و به این خیال که دارای فلان وصف باشد، یک عین خارجی را معامله میکند به عنوان اینکه دارای فلان وصف باشد و این تحت انشاء نمیآید، زیر مجموعه انشاء قرار نمیگیرد. انگیزش این است که این خط فلان، این کتاب خطی را که میخرد خط فرون خطات معروف فرون قرن باشد، به این انگیزه خریده است. بعد حق پس دادن ندارد، حق خیار ندارد. چرا؟ برای اینکه این دایی تخلف کرده نه وصف. ما خیار تخلف دایی که نداریم، که خیار تخلف وصف داریم. یه وقت است که اون گفتگوهای قبل از عقد زیر بنای این انشاست که عقد مبنیان علیه واقع می شود، اون در حکم تصریح به وصف و شرط است. یه وقت است نه، یه کسی که خط خوبی رو، کتاب خطی خوبی رو دیده، به انگیزه این که این، به خیال این که این خط فلون خطات معروف است، بعد خریده، همین عین خارجی رو خریده، شرط نکرده، بایم نگفته که این خط فلون خطات معروف است، منتها مشتری به خیال اینکه خط فرون خطات معروف هست خریده، بعد معروف شد که خط اون نیست. خب حق پس دادن ندارد، حق خیار ندارد، خیار تخلف دایی که در بین عقلا نیست، خیار تخلف وصف است. خب پس معلوم می شود که عین خارجی را هم می شود دو جور معامله کرد، یا دایی یا تقیید. این که گفتن جزئی قابل تقیید نیست، سخنیز حق، اما جزئی گاهی مقیدن یافت می شود، گاهی بدون این قید یافت می شود، با قیود دیگر یافت می شود. میگن حرف را نمیشه تقیید کرد. اینا که میگن قید به هیئت بر نمی گردد، برای اینکه میگن هیئت معنای حرفی است یک، حرف جزئی است دو، جزئی تقیید بردار نیست. همه این مسائل حق است، اما در هنگام انشاء انسان اون جزئی را یا با این وصف انشاء میکند یا با وصف دیگر، یا با این حال ایجاد میکند یا با حال دیگر. تقیید امر جزئی نظیر تقیید مطلقات و کلی نیست که اول اون جزئی یافت بشود بعد او را ما تقیید بزنیم تا کسی اشکال کند بگه جزئی امرش دائره و دار وجود عدم از قابل تقیید نیست. جزئی یا مقیده به حاصل قید یافت می شود یا مقیده به قید دیگر. پس تقیید راه دارد. وقتی تقیید راه داشت، این بیان مرحوم سید درست است که فرمودن اگر شما یکی از این اموری را که عنوان قصدی است به جای دیگر قصد اراده کردید، منتها از باب خطای در تطبیق بود، این صحیح است. یعنی کسی برخواست نماز بخواند، ساعت نگاه کرد، دید که هنوز وقت هست، به قصد ادا خوند، و اگر کنون که بهش میگفتن این ساعت اشتباه قضاست، بازم قصد قضا میکرد، میخواست اون امر واجب رو برای امتثال کند، چه ادا چه قضا، منتها خطای در تطبیق است، اینجا درست. ولی اگر کنون که فهمید به خیال اینکه وقت هست نماز خوند، و اگر میدانست قضاست میگفت قضا چون موسعه است، من الان یک کار فوری فوتی دارم، اون کار فوری فوتی رو انجام میدم، قضایی موسعه است او رو بعد انجام بدم، اگر وقت گذشته باشه من الان نماز نمیخونم چون یک کار ضروری دیگه دارم. خب این میشه تقیید. تقیید داره مقیدن ایجاد میشود، نه اینکه اول مطلق ایجاد میشود بعد تقیید بکنن. این تقیید در حقیقت چیزی را به جای چیزی دیگر نشوندن است، اینجا میگن باطل است. پس نقد مرحوم آقای خویی رضوان الله امثال چه در او تقریراتشون چه در تعلیقشون بر عروه، این نقد وارد نیست. اما نقد بزرگان دیگر، مرحوم آست عبدالهادی شیرازی، مرحوم آقا جمال گلپایگانی، اینا خب نقد خیلی محققانه داشتن. البته این نقد از نظر شریف خود سید رضوان الله دور نبود، نقدی که اون بزرگان دارن این است که میفرمان شما وقتی میخواد علت بیارید به اون اصل علت بیارید، چرا به امور فرعی تعلیل میکنید؟ اگر مثلا کسی ظهر را به جای عصر یا عصر را به جای ظهر نیت کرد، میگن این باطل است. چرا باطل است؟ مرحوم سید در دو بخش، در دو فرع این تعلیل را دارد. میفرماید به این که باید تعیین بکنن، این تعیین نکرد، یک. باید این نوع را قصد بکنند، ایشون اون نوع را قصد کرد، این دو. اون چرا که او قصد کرد تغایر نوعی دارد. یک جامعه فهمان این تعیین نکرد، یک جامعه فهمان که این تغایر نوعی دارد. مرحوم است عبدالهادی به سایر بزرگان نقدشون اینه که خب شما چرا به اون اصل مسئله استدلال نمی کنی؟ بگو قصد امر نکرده است. اون چرا که باید قصد بکند او رو قصد نکرده. چرا میگوی این تعیین نکرده؟ او اصل قصد امر قصد نکرده، بیگانه را آورده. شما به جای این که بگویی بیگانه را آورد، بگو آشنا را نیاورد. اینه بگو، نه اینکه اون با این تفاوت نوعی دارد، اصلا این قصد نکرده. این از نظر شریف مرحوم سید دور نبود، لذا اون بزرگان تنبه دادن، گفتن بگه چین که ایشون در آخر فرموده است، و ای کاش اون چرا که در آخر فرموده بود همون را در اول میگفت. اون عبارت این است. در همین مسئله اول مرحوم صاحب عرب میفرمان به این که چون ادا و قضا و وجوب و ند و سایر اوصاف شخصیه هیچ کدام قصدشون لازم نیست، البته ثابت شد به این که با هم فرق دارن. فرمود لو نباشی ان منها فی محل الاخر صحه الا اذا کان منافیا لتعیین. مثلا اذا تعلق به الامر الادائی فتخیل کوله قضائی. الان ساعت اشتباه بود، خیال کرده وقت قضا شد. فین قصد الامر الفعلی المتعلق بهی و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاءا صح. این قصدش این است که اون امری که الان بر من واجب است همون رو میخوام انجام بدم، من تو خیال کرده وقت گذشته قصد قضا کرده، این خطا در تطبیق است، این صحیح. و اما اذا لم یقصد الامر الفعلی بل قصد الامر القضائیه بطله. خب این مدعا حق است. دو تا تعلیل برای این سنخ مدعاها میارن. یکی این که لأنه مناف لتعیین، این یک هینه ازین. و کذا یبتلو اذا کان مغیرن لنو کما اذا قصد الامر الفعلی لکن به قید کونهی قضائیین مثلا او به قید کونهی وجوبیین مثلا فبان کونهو ادائیین او کونهو ندبیا. اینم باطل است. چرا؟ فانه حين اذن مغير للنوع. اون بزرگواران میفرمون ببین که این دو موردی که فرمودی باطل است، حق با شماست، اما مدعا حق است، دلیل نارساست. دلیلتون یکی این است که لانه مناف للتعيين، این یکی این که مغير للنوع، این دو. خب اگر چنون که کسی به جای نماز ظهر نماز عصر را قصد بکند، شما بخواهید بگویید این باطل است، باید به چی استدلال کنید؟ باید بگید که این امر قصد نکرده، نه اینکه قصد تعیین نکرده. این تعیین نکرده معنیش نیست که اصلا این در این فضا هست، منتهی رو معین نکردی، اصلا تو این فضا نیست، اصلا این امر خود را قصد نکرده تا اینکه در شما درباره خصوصیات او سخن بگویید. حالا فرض کنید کسی در فلون مسجد جای مشخصی دارد و این شخص اصلا وارد مسجد نشده، در جای دیگر است، شما باید بگید این جاش اشتباه هست، یا بگید باید بگید اصلا تو مسجد نیامده، این شخص اصلا قصد امر نکرده، نه اینکه امر خودش قصد کرده منتها او رو معین نکرده. خب این تعلیل که فهمود لأنه منافل لتعیین، این یک، یا فإنه هنزه مغیر لنو، این دو، اینها نارواست، باید بگید قصد امر نکرده. در ذیل مرحوم سید دارد که ویرج او الى عدم قصد الامر الخاص، امر خاص خودش قصد نکرده. اون بزرگواران میگوین که ای کاش همین رو اول میگفتی و اون بقیه رو اصلا ذکر نمیکردی، برای اینکه کسی که امر خود رو قصد نکرده نه کار او باطل است، برای اینکه امر خودش قصد نکرده، نه برای اینکه تعیین نکرده. تعیین جزء فروعات اون مسئله است، وقتی وارد اصل مسئله نشود فروعات رو که نباید مطرح کرد. فتحصل که تغییر در امور جزئی راه دارد، تصویر تصور دارد و تصورش هم همین است و مشابهش در باب معاملات مشخص می شود، هر دو انشاء است. فرقی بین معاملات عبادات در این جانی در این جهت نیست. امر خارجی اگر چونچه به عنوان دایی باشد قید نقشی ندارد، به عنوان تغییر باشد قید نقشی دارد به مانند آن. و ادا و قضا قصدش لازم هست، چه این برای این در متعلق مأمور به هست. و این تفاوت بین دو فتوای مرحوم سید را هم بررسی بفرمایید انشاءالله شنبه بخواست خدا. والحمدلله رب العالمین.